أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الخمسون، جلسه پنجاهم از مباحثه فقه المسجد در سال جاری. در حکم ازاله نجاست عن المساجد فروعی را مطرح کردیم. آخرین فرعی که در روند بحث مطرح کردیم فرع هشتم بود. فرع هشتم این بود که لو توقفت الازالت على صرف مالن، اگر ازاله نجاست متوقف بر صرف مالی شد، باید مالی رو هزینه کنیم تا بشود ازاله کرد، این آیا واجب هست یا واجب نیست؟ مرحوم امام فرمودن که واجب است. مشهور هم فرمودن از این که واجب است. اما مرحوم سید خویی یک تفصیلی رو قائل شدن رضوان الله تعالی علیه که بیان کردیم. امروز اشکال بر سید خویی رو بیان میکنیم. اما قبل از این که این بحث رو تقدیم کنم، به مناسبت من وحی المناسبه، به مناسبت امروز که سوم شعبان و ولادت حضرت سید الشهدا الامام الحسین علیه السلام است، یک حدیث کوتاه از اون حضرت بیان کنیم از باب تیمن و تبرک و تأمل برای فهم بیشتر، و بعد ادامه بحثمون رو پی بگیریم. روایت در کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی است. ایشان در صفحه 248 این چاپی که در اختیار است از امام حسین علیه السلام نقل میکنند. قال لامام الحسین علیه السلام ایاک و تعد و ما تعتذر منه، ایاک و ما تعتذر منک، تعتذر منه، فرمود بپرهیزید از عذرخواهی کردن، اون چه که شما رو به عذرخواهی وادار می کند حذر کنید از چیزی که تعتذر من، باید شما ازش عذرخواهی کنید. سعی کنید تا می شود زمینه عذرخواهی برای خودتون فراهم نکنید. چرا؟ فرمود فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، انسان مؤمن نه بد می کند و نه از بدیش عذرخواهی می کند. طبعا وقتی که انسان کار بدی انجام نداد نیاز به عذرخواهی هم نداره، این موضوع منتفیه، سالبه به انتفاع موضوع است. اما اگر کار بدی رو انجام دادیم حتما باید در برابرش عذرخواهی کنیم. و فمود والمنافقو والمنافقه کل یوم یسیع و یعتذر. فمود اما انسان منافق هم اساءه می کند و هم اعتذار می طلبد، هم کار بد می کنه کل یوم، هر روز هر روز کار ناشایست انجام میده، بعدش هم دوباره عذرخواهی هم میکنه، دوباره تکرار میکند، دوباره اعتذار میطلبد. فرمودن این شیوه و سیره منافقه، اما سیره انسان مؤمن این است که سعی میکند کار ناشایستی انجام ندهد که مجبور به عذرخواهی بشود. پس در حقیقت این روایت مضمونش توصیه به پیشگیری از عذرخواهیه و الا خود عذرخواهی در فرهنگ اسلام اعتذار طلبیدن امر ممدوحیه. فهمیدیم اشتباه کردیم، عذر بخوایم. فهمیدیم بی‌احترامی کردیم، باید عذرخواهی کنیم. کار ناشایستی انجام دادیم، باید عذرخواهی کرد. عذرخواهی هم عذرخواهی کردن سفارش شده و هم پذیرش عذر دیگران سفارش شده استش. اما این روایت در این مقام نیست که انسان رو تحریک کند برای اینکه از کار ناشایست خودش عذرخواهی نکنه، بلکه میگه زمینه رو فراهم نکن که مجبور بشی عذرخواهی کنی. این در روایات مختلف آمده، اینجا از امام حسین بود و از امام زین العابدین هم شبیه امین آمده است. در یه روایت دیگر امام صادق یه نکته‌ای فرموده که سرش هم اینجا بیان شده. خب حالا اگر کار زشتی انجام دادیم و عذرخواهی هم کردیم، حالا چه مشکلی وجود داره؟ چرا این علامت منافقه؟ چرا انسان مؤمن اساءه نمی کند تا بخواد اعتذار به طلبت؟ این طور روایت دیگه امام صادق بیان فرمود، فرمود لا یم مفضل ابن عمر هست در مشکات الانوار نقل شده، قال ابو عبدالله امام صادق فرمود لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، شایسته نیست که انسان مؤمن اذلال نفس کند، نفس خودشو به ذلت بیاندازد، خودشو ذلیل کنه، این شایسته مؤمن نیست. راوی میگه مفضل سوال کرد قلتو به ما یذل نفسه، چه کار میکنه آدم که خودشو به ذلت میاندازد؟ یدخلو فی ما یعتذر منه، داخل میشود، وارد میشه در چیزی که عذرخواهی میکند، بعدش کاری میکنه مجبور میشه عذرخواهی کنه. این خودش زمینه فراهم کردن زمینه عذرخواهی کمون اساءه است و کارهای ناشایسته کردن باید ازش عذرخواهی کنه، این اذلال نفسه، باید خودتو کوچیک کنی، ذلیل اذلال نفس رو کنی، از طرف طلب حلالیت عذرخواهی بکنی. میگه چرا عاقل کند کاری که بازآید پشیمانی. پس این پیشگیری این موضوع یک جهتش هم اینه که امر معقولی هم هست. خب این روایت من وحی المناسبه، اما در علیکم السلام، اما در تتمه بحث در فرع هشتم که عرض کردیم، فرع هشتم این است لو توقفت الازالت على صرف مالن، اگر ازاله نجاست عن المساجد متوقف شد بر صرف مال، اینجا واجب است یا نه؟ مرحوم امام فرمودن واجبه مال رو صرف کنید و به سبب صرف مال نجاست رو از مسجد ازاله کنید. سید خویی رضوان الله تعالی علیه که دیروز بیانش رو خوندیم و گفتیم، فرمودن بر این که این به نحو مطلق قائل نمی شویم، بلکه میگیم صرف مال علی قسمین. گاهی صرف مال حرجی است، گاهی حرجی نیست. اگر ضرری و حرجی باشد لایجب، واجب نیست. مال ارزشمندیه، باید یه پولی که نیاز بهش داری باید هزینه کنی برای ازاله نجاست از مسجد، فرمودن این واجب نیست صرف مال. اگر حرجی نیست، سخت نیست، ضرری برای شما حساب نمی شود، اونجا هزینه کنید و الا واجب نیست بر مکلف که مال رو هزینه کند. یه تنظیری هم کرده بودن، اگر یادتون باشه دیروز بیان کردیم، تنظیر کردن به مسئله کفن. میتی رو اگر دیدیم که روی زمین مانده، اینجا واجب کفاییست برای همه که برن میت رو تکفین کنن، کفنش کنن و دفنش کنن. اما اگر کفنی نباشد، مردم میخوان کفن کنن اما کفن نداره، کسی که این میت واجب و نفقه او بوده، او هم ندارد کفن بخرد. خب اینجا 50 نفر آدم وایستادن میخوان کفن کنن، اینجا این 50 نفر برایشون واجبه برن پول بدن کفن بخرن بیان کفن کنن یا نه؟ فهمودن نه، واجب نیست برشون. سید خویی رضوان الله تعالی علی فهمودن همونطور که در تکلیف به تکفین که واجب است تکفین کنن میت رو، اگر کفن نبود واجب نیست صرف مال برای خرید کفن، همینطور کذلک واجب نیست صرف مال برای ازاله نجاست. واجب نیست پول بدیم بریم شلنگ بخریم بیام آب بکشیم مسجدو، پول بدیم آب بخریم مثلا کارگر اجیر کنیم بیاد هزینه کنیم براش، این واجب نیست. خب اینو مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن. اما این بیان جناب سید خویی قابل للمناقشه، این بیان سید خویی قابل مناقشه است، قابل اشکاله. من اشکال بر سید خویی رو از مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی میخوانم در تفسیر الشریعه. یه نکته هم در پایان اضافه میکنیم به بیان ایشان و آن از کنم محضر شما. اشکال ایشان این است که ایشان چند تا اشکال میکنه در تفصیل الشریعه وقتی بر شرح تحریر، تحریر وسیله امام، این مسئله رو توضیح میدن، حرف سید خویی رو بیان میکنن، ولیکن بعد از بیان حرف ایشان اشکال میکنن. اشکال اینه که یک، اولین اشکال میفرمایم برای این که آقا اگر شما قائل به این تفصیل بشید، بگید حرجی که هست، هر جا حرجی بود لایجب صرف مال، هر جا که حرجی نبود اونجا یجب صرف مال، چون اونجا که حرجی باشه قاعده لا ضرر شامل میشه، قاعده نفی عسر و حرج شامل میشود، حاکمه. دیروز هم اشاره کردیم که قاعده لا ضرر و از کنم که نفی عسر و حرج چون جزء ادله احکام ثانویه هستن، اینا حاکمن بر ادله احکام اولیه. جناب آقای فاضل میفرمایند که خطبه جناب سید خویی که اگه این حرف رو اینجا تفصیل قائل شدید، در باب کفن هم که شما تنظیری کردید با تفصیل قائل بشید. چرا اونجا مطلق گفتیم در باب کفن؟ گفتیم اگه کفن وجود نداره لا یجب صرف مال برای خریدن کفن، یدفن و عریانن میتو بدون کفن دفنش کنید. کفن نداره کسی هم نه. حالا بله تبرع هم کسی اومد خودش داد داد، اما واجب نیست مگر کسی که میت واجب و نفقه او باشه. اونجا میگه مطلقا میگیم کفن واجب نیست، اما اگر ملاک حرجی بودن باشه و این مورد قابل تنظیر و مقایسه با مورد کفن باشه، با دباب کفن هم بگیم اگر بر مردم حرجی صرف مال برای خرید کفن لا یجب، اگر حرجی نیست یجب. در حالی که همچین چیزی اونجا نگفتیم، اونجا مطلق این حرف رو زدن، ظاهر ثبوت حکم نبه اطلاقه. پس آزا اولا این اول اشکال که تنظیر با مورد کفن تنظیر درستی نیست. ثانیاً اشکال دوم این است که یه فرع دیگه ای داریم، دیروز بیان کردیم، گفتیم انشاءالله جلسه بعد بهش میپردازیم. و اون فرع این است که اینجا که مسجد نجس شد، تأمل بفرمایید حضرات، اینجا که مسجد نجس شد، اگر این مسجد یک منجسی دارد، یعنی یه آدم فاعل مختار عاقل آمد نجاست رو انداخت تو مسجد، مسجد نجس کرد، میشناسیم آقای زید این مسجد نجس کرده، یه فرعی که بعدم فردا انشاءالله میخونیم اینه که آیا میتونیم این هم مالی که باز صرف کنیم بریم پیش اون آقا بگیم شما که نجس کردی حالا بیا هزینه پاک کردنش هم بده از او بگیریم یا نه، این فرعی بعدم میبردازیم. مرحوم آقای فاضل میفهم با آقای جناب سید خوی رضوان الله تعالی علیه ما میفهم، برای این که خب اگه ما قائل شدیم که میشود جایز بریم از اون آقا پول بگیریم برای طهارت تطهیر کردن، که دیگه اینجا حرجی غیر حرجی معنا نداره، که ما میریم از اون آقا میگیریم دیگه، بس اصلا صرف مال ضرورت ندارد. پس ممکنه ما قائل بشیم که یجوز الرجوع الی من نجسه، جایز رجوع کنیم به کسی که مسجد نجس کرده. اگر اینم جایز باشد ممکن است قائل به این بشیم، اگر قائل شدیم اونجا عرض کنم معذرشون. پس این موضوع بحثم باز از من می رود. پس در حقیقت اینجا این هم اشکال دوم که این فرقی که بیان کردید در اینجا بین کفن و اینجا دچار مشکل است. پس اولین نکته در دو صورت این است که مقایسه ازاله نجاست مسجد با صرف مال با موضوع تکفین و کفن، این مقایسه فی محله نیست. این دو تا اشکال. اشکال سوم اصلا غیر از این صرف نظر از این دو تا بس، اصلا این دو تا تنظیری که شما فرمودید، دو مسئله رو با هم تشبیه کردید، مقایسه کردید، ازاله نجاست تطهیر مسجد با از کنم محضر شما که تکفین میت، ازاله نجاستی که به تعبیر تطهیر مسجد که مستلزم صرف ماله، مقایسه فرمودید با از کنم تکفین میت که مستلزم صرف مال برای خرید کفنه. این مقایسه اصلا مقایسه غلطی است، مقایسه نادرستی است، مقایسه در مورد خودش نیست. چرا؟ ببینید اینجا در باب کفن ما دو تا مسئله داریم، یک کفن، دو تکفین. اون چه که تکلیف مردم مؤمنه چیه؟ کفن کردنه، تکفینه، نه کفن خریدن. تأمل فرمودید؟ اگر کفن بود، اینجا هست کفن، یجب علی المؤمنین کفایتا تکفینه، واجب است بر مؤمنین که چیکار کنن؟ تکفین کنن، کفن کنن. اما اگر کفن نبود، خب کفن نیست، کفن که نباشد تکفین هم در حقیقت اینجا موضوع نداره. اونچه که تکلیف مردمه تکفینه نه کفن. این بود حکم اینجا اینه. اگر بخوایم مقایسه کنیم نباید با خرید کفن مقایسه کنیم، باید با تکفین مقایسه کنیم. اینجا تطهیره، اونجا تکفینه. مثل اینکه اینجا از کنم محضر شما اگر کفن نبود میگیم تکلیف از این آقایون ساقطه، موضوع ندارد. اینجا هم میگیم اگر تطهیر مسجد آب نبود اصلا،
اگه آب نبود اینا تکلیف از اینا از کنم معذر شما ساقطه. پس بنابراین مقایسه این دو مطلب با هم مقایسه نادرستیست. مقایسه درست چیه؟ مقایسه درست اینه که بگیم اگر اینجا کفن بود اما کفن کردن مستلزم هزینه بود، یعنی اینا چهار نفر اینجا هستن بلد نیستن کفن کنن، باید یه آقای بیارم پول بهش بدن بگم کفن کن، اینجا بله این قابل مقایسه است. بگیم اونجا کفن کردن مستلزم هزینه است، اینجا هم ازاله کردن مستلزم هزینه است، این دو قابل مقایسه است. اما مقایسه‌ای که شما فرمودی مقایسه‌ای در غیر محل هستش. در حقیقت اگر کفن نبود موضوع تکفین از بین رفته، کما اینکه اگر آب نبود موضوع ازاله از بین رفته است. اما فرق اساسی اینه که اینجا نجس شده، اونجا کفن نیست اما اینجا نجس شده، نجاست هست، تکلیف ازاله رو داریم. حالا اینجا از کنم محضر شما با مقدمه تهیه آب و تهیه از کنم محضر شما ابزارش، پس مقایسه در حقیقت اینه. لذا این که ما بیاییم مثلا کفن، به تعبیر مثال دیگه اینه که کفن داره میت، اما کفنش مثلا چیه؟ تو شهر دیگریه، 20 کیلومتر راهه، باید برن کفن میت از اونجا احضار کنن. احضار کفن مستلزم هزینه است، توجه هم بودید؟ نه خود کفن خریدن، چون مقایسه با اشتراک کفن که میکنید این در حقیقت مقایسه موضوع است با حکم. لذا بناءً علی ذلک بر مبنای نظر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، این سخن آیت الله مرحوم آیت الله خویی، این سخن سخن درست نیست و مقایسه درست نیست. بناءً علی ذلک کما اینکه مرمای فاضل فرمودن، بقیه آقایونم فرمودن، اینکه الحق مع المشهور، حق با مشهور است، که اگر از کنم محضر شما صرف مال لازم بود اینجا یجب واجب است مال صرف بشه، ازاله نجاست مسجد نجس شده ازالهش واجبه، اینجا از همون باب مقدمه و ذل مقدمه است، ذل مقدمه واجبه لا بلا ریب ولا شک، ازاله نجاست ذل مقدمه است، این واجب است. در جای خودش گفتیم مقدمت الواجبه واجبتون اما شرعا و عقلا او لازم العقلا، یا عقلا لازم است یا شرعا و عقلا، هر دو از خون محضر شما واجبه. تازه به علاوه یه اشکال دیگه هم تازه از اینجا در میاد که آقا اصلا مقایسه به مورد کفن مقایسه صحیح نیست، چنان وای خویی اضافه میکنیم اینجا مرحوم از آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، این مقایسه صحیح نیست. چرا؟ چون مثلا بذل مال که گفتید در باب کفن، اما در برخی از عبادات در برخی از مسائل دیگه بذل مال واجبه، بذل مال واجبه، کار به حرجی غیر حرجی نداره. مثلا انسان برای وضو یا برای غسل باید آب تهیه کنه، باید آب تهیه کند، اینجا آب تهیه کنه گفتن حتی اگر مستلزم بذل مال کثیر هم باشه با تهیه کند، باید غسل کنه، آب با پول زیاد هم باید بره آب، میگن بده تا اونجایی که در توانش باشه، فقط به شرط کونی قادرن هست، باید قدرت برای این داشته باشه، کاری به حرجی بودن یا حرجی نبودن ندارد. پس بنابراین در ما نهنفی میگیم حق با مشهور است و بذل المال در جایی که ازاله نجاست مستلزم صرف مال و بذل مال باشه باز هم واجب است تا ازاله نجاست تحقق پیدا کنه. دلیل هم همون دلیل مقدمه واجب و عرض کنم محضر شما که مقدم واجب به واجب هستش. پس تفصیلی که مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی بیان فرمودن میگیم اجنبیون عن المقام و الحق مع المشهور و صلی الله علی محمد و آله.